بنابر نظر ملا صدرا ایسه تعلیلیه،
تعلیلیه
این جوهر علت اعراض خودش هست. نزا با حرکت جوهری اعراض هم متحول میشه.
اگر یه مثلا جسمی بخواد محقق بشه باید معلول بیاره،
با معلول شرط ها شد
تنها خارجیش که متحد از زمان منظور مثلا یه جسم و رنگش در تحقق پیدا کردن، آیا این جسم برای محقق شدن نیاز به رنگ خودش داره؟
در عالم ماد نیاز بهش نمیگن، همراهش هست به نحو لزومی.
نیازی چیه؟
بله؟
اون نیازی، اون تعبیر نیاز اونا درسته، چه تعبیر درسته میشه به کار؟
لزوم تلازم، مثل اینکه عربه همیشه با زوجیت هست، اما نه یه عربه محتاج به زوجیت هست، خاصیتشه. نه هر وقت مثلا در باب حق دارم ما همینه میگیم تو مثلا علت تامه از لوازمش معلول هست، چیزی که علت تامه باشه حتما معلول همراهشه، اما نه اینکه نیاز به معلول داشته باشه. نسبت علت تامه با معلول همینه میگه، قطعا علت تامه به همراه معلولش.
نسبت علم و معلوم هم همینطوره، علم
خود
هم به معلوم خودش هم
همین رابطه رو داره. اون وادی دیگه ایه، الان تو این بحث ما هستیم، تو این بحث علت مثلا این چه نسبتی علت تام بگه باشه قطعا معلولش هست، اما یعنی چه محتاج به معلولشه؟ مثلا ایجاب از اون طرفه، الزام از اون طرفه.
همین عرض و بحث وجود و ماهیت اگه بخوام پیاده کنیم، وجود اگر بخواد محقق بشه حتما وجود امکانی دلیل که از این ماهیت اون وقت نسبتش هم همه نسبت
نه، اونجا ماهیت چون بهره ای از وجود جدایی از این وجود
نداره،
ولی تو علت معلول نه، اون معلول وجودی داره که احفاظه شده از طرف علت، یعنی این تلازم بین وجود علت و وجود معلول هست، ولی تو بین وجود و ماهیت تلازم بین وجود وجود و وجود ماهیت نیست، تلازم بین وجود و ماهیت خود این وجود هست.
اعراضی که فرمودی رابطه علت و معلول دارن، اعراض هم جزء ماهیات هستن
و خودشون وجود دارن، یک متن وجودی دارن که اون متن وجودی قائم به جوهر هست، به وجود جوهر هست. این ما یه وجود جوهر داریم، یه وجود عرض داریم، هر کدوم یک ماهیتی دارن.
در معنی هم قرار نمیگیرن،
بله؟
عام ماهیتی که بودیم نه موجوده نه معلومه، وجود ماهیات قرار نمیگیرن.
چرا ماهیت دارن دیگه، هر وجودی یک ماهیتی داره.
نه خود ماهیت، ماهیت نه موجود نه معلوم، درسته؟
خب
عرض هم جز ماهیاته.
عرض خفی حد نفسه، عرض موجود رو که نمیگیم که
عرض موجود که موجوده.
خب موجوده مثل ماهیت موجود، شما هر ماهیتی رو، هر ماهیتی رو میتونید من حیثیه در نظر بگیرید، حالا میخواد ماهیت جوهر باشه یا ماهیت عرض، میتونید ماهیت موجوده در نظر بگیرید، یعنی حالا میخواد ماهیت عرض باشه یا ماهیت جوهر باشه. من متوجه نشدم خیلی من هست شما خوبه شده. دو تا وجود اینجا هست، دو تا وجود مرکب، مرکب یعنی الفاظ نباید من به کار ببرم، یه وجود دو مرحله، یک مرحلهش وجود زیر و یک مرحلهش وجود قیام، هر کدوم از اینا خودشون وجودی داره.
اگه کسی اینجوری بیام چجوری باید برد؟ چیه؟ که شما چطور میگه این وجود که الان هست یک گونه ای هست، این ذات این وجود افتضاح میکنید این وجود هست؟
نه خود اعراض متن وجودی دارن. شما سفیدی رو اگه دست بذارید میگید این سفیدی وجود دارد، بدون اینکه اصلا جوهرش رو نگاه کنید، ولی ماهیت به وجود رو این حرف رو نمیزنید. آره دیگه، قیام عرض دیگه، قیام فعل دیگه، فعلی که از اعراض دیگه، مگه اونا رو بخواییم خراب کنیم؟ برداشتی که تو فلسفه ما هست اینا اعراضه، اعراض خودشون چیزی هستن که وجود دارند. توجه کردید؟ مثلا جوهر، جوهر رو میگیم چیزیست که وجود دارد. سفیدی چیزیست که وجود دارد. شکل چیزیست که وجود دارد. اعداد چیزی هستن که وجود دارند. جز در اعراض تحلیلی که این رو بحث در اینه، در بقیه چیزا میشه در قیام اینا همه قبول دارن. راجعه کردید؟ الان شما یک ماهیت مثلا یک روبرویتون یک انسان رو میبینید، فکر نکنید یک وجود از یک ماهیت، این وحدت یک وجودش از یک لحاظ یک وجوده، ولی یک وجودی با در واقع دامنه های متعدد، یعنی مراتب متعدد، و شما از هر مرتبهش یک ماهیت انتظار میکنید، یک ماهیت مرکبه است، از ترکیب طبیعی داره. یعنی فقط ماهیت انسان میبینید جوهر ذاتیش انسانیته، ولی مثلا فرض میبینید سفیدم هست، شکلم داره، اینا همه جز به اون ماهیت اول که نیست، که با هم دیگه ترکیب کردن یک ماهیت شخصیه مرکبه درست کرد. الان وجود رابط ما نگفتیم جز به اعراضه. ما انواع نسب و ارتباط ها داریم. همه نسب و ارتباط ها وجود فی غیره هستن. اما بحث اینه که آیا همه این نسب و اعتبارات و وجود فی غیره ها محل بحث فیلسوفه و فیلسوف میخواد او در خارج اثبات بکنه؟ این محل گفتگو هست. اون رو که الان فیلسوف متمرکز شده روش و میخواد اثبات بکنه که تو خارج تحقق داره، در ارتباط یک عرض با جوهر، فقط همینجا، نه ارتباط ظرفی و مظروفی، نه ارتباط مبدا و مقصدی، نه انواع ارتباط های دیگری که هست، اونا بحث نشده، ولی گویا چنین چیزی قابل استفاده هستش که در اونها فیلسوف نمیخواد نسبت خارجی واقعا اثبات بکنه. مثلا من اینجا هستم میخوام بریم تهران، یک نسبتی الان با تهران پیدا کردم، آیا من الان یک مثلا حقیقتی در خارج محقق شده؟ حالا تو بعضی از قسمت ها ممکنه چیزایی گفته بشه، ولی الان بحث در وجود رابط فقط خاص نسبت اتحاد بین جوهر و عرضه، فقط اینجا رو دارم بحث میکنم. اونها هر کدوم قابل مطالعه و بحث از مستقلا خودش.
رابطه یعنی
یک
نوع اثر فاعلی برای ارتباط
میده بین این دو فیغیره بله رابطه. خب رابطه، خب
این اثر فاعلی دادن برای ارتباط به رابطه آیا درسته یا نه؟ ما بیم بینیم که صرف تصمیم وجود رابطه برای ما به طرفین نسبته و خود موجودیت وجود رابطه به طرفین نسبته و این ارتباط رو وقت بین این دو طرف رو به وجود رابط دادن، آیا این درسته؟
یعنی اصلا ما فاعل به معنی موجد رو
نه موجد نه فاعل فاعلیت در ارتباط، یعنی رابط کردن بین این دو وجود، آیا این معنا که
بعضا از وجود
رابط به ذهن میاد آیا درسته؟ مانش
چیه؟
چون
به وجود مستقل که نمیتونیم ربط رو ایجاد کنم،
نه
ممکنه قوی تر باشه ولی این شأنش نیست، شأنش این نیست. اگه او به خود ربط ایجاد کنیم باید اثرات استقلالی خارج بشه.
نه
نه میخواستم بگید که چون دو طرف وجود داره و این دو طرف هم که وجود رابط رو نمود بیدن و
وجود رابط به اونها قائمه، متقبل به اونها
قائمه، این موجودی که قائمیتش به دو طرفه آیا خودش صرفا میتونه رابطی رو به این طرف باشه؟
آیا چرا؟ آنه این
اول قائم میشه اونها تحت رفت دارم یا برعکس؟
نه با هم همین هست، رابط شأن دو طرف هست، به خاطر همین شأن هم با هم مرتبط هست.
همین وجود هم مثل وجود
هم چانکیز
این
ترکیبه این رفت هم مرادی نریه اگر وجودش بدونیم حالا یه حرفایی هست
در این حال که رفت هم برقرار کرده ما بودیم نگیم
بحث رو اعتبار زمین رضیه از اون جهت که رضیه هست این جنبه مطابقیتش، خب اون قدم موضوع معمول رابط میخواد دیگه. چی فهمیدیم؟ خب اعتبار کجا اعتبار میکنیم؟ در قضیه اعتبار میکنیم از حیث مطابق. حالا من یادم را نکردم فرمایشون چی؟ این مالی چی بوده این؟ ما شما بوده خوب زد میکنم؟ شما هم زد میکنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، چون فرصتی خورده گذشته نیزوی فرمایید که روایتی رو که معمولاً شنبه ها مطرح میکردیم بذاریم برای روز دیگه، بحث ما رو شروع بکنیم. در جلسات قبل راجع به وجود رابط بحثای مطرح شد، در اواخر فصل اول فروعی تر شد، رسیدیم به پنجمین فرعی که در این ارتباط مطرح هست. در فرع پنجم علامه طباطبایی می‌فرمان وجودهای رابط دارای ماهیت نیستند. علامه این مدعا رو با کنار هم قرار دادن دو تا مقدمه تبیین می‌کنه. مقدمه اول این استش که وجودهای رابط وجودهای غیر استقلالی هستند و چنانچه پیشتر عرض کردیم باستابش از نظر ذهنی اینجوری میشه که مفهوم مستقل نداره. یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که ماهیت چنانچه همیشه در کتابها با او برخورد میکردیم میگن ماهیت ما یقال و فی جواب ماهوه، یعنی چیزی که در جواب ماهو پرسش به ماهو از اشیا نقل میشه. یه مقدار تو این نکته دقت بکنیم معلوم میشه که ماهیت یا همون چیزی که در جواب ماهو گفته میشه مستقل در مفهومیته، لذا میتونه طرف قرار بگیره. ما یقال و فی جواب ماهو، مثلا میگیم هازا انسان، این انسان اگه کسی بپرسه ما هازا، اون وقت ما جواب میدیم انسان، این انسان یعنی همونی هستش که در جواب پرسش به ماهوی از شی میاد، یعنی طرف واقع میشه، معلوم میشه استقلال در مفهومیت داره. این مقدمه دوم. این دو تا مقدمه رو کنار هم دیگه بذارید معلوم میشه که وجودهای رابط که هیچ استقلالی نه در وجود خارجی و نه در به لحاظ مفهومی دارن، هیچ استقلالی ندارن اینها، معلوم میشه که اینها اساساً ماهیت برای اونها قابل تصور نیست. وجودهای رابطه ماهیت ندارن. من تو یه چیزی رو معنی اضافه میکنم به خاطر بحثی رو که علامه در فصل بعد پی میگیره. این بحث الان تمام شده نیستش، هنوز این بحث تا آخر این مرحله جا به جا ادامه پیدا میکنه. ما اگر بخوایم فرمایش علامه رو در این قسمت با بحث‌های بعدیشون هماهنگ بکنیم، باید اینجور بگیم که وجودهای رابطه تا زمانی که وجود رابط هستن و نقش رابطی رو دارن، لذا مفهوم مستقل از اونها انتزاع نمیشه، به همین خاطر اینها دارای ماهیت نیستن. این قسمت، یعنی فرق پنجم بکنیم، یواش یواش این بحث گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد، دامنش رو توضیح خواهم داد، در کلمات دیگران هم عرض خواهم کرد. الخامس، یعنی فرق پنجم و آخرین فرقی که در فصل اول داره تر میشه، اینی که ان الوجودات رابطه لا ماهیت لها، وجودهای رابط که میان جواهر و اعراض در مطابق حلیه های مرکبه تحقق داره، وجودهای رابط ماهیت نداره. چرا؟ لان الماهیات هی المقولت فی جواب ماهو، چون ماهیات همونی هستش که مقول در جواب ماهو میشه. یعنی وقتی از شیئی به ماهو، سوال به ماهو از میان انواع مطالبی که در منطق مطرح شده، انواع مطلب ها و مطلوب ها و انواع پرسش هایی رو که طرح میشه، مثلا اولین سوالی که انسان میکنه ما اشاره است، بعد حل بسیطه است، بعد ما حقیقیه است، بعد حل مرکبه است، بعد سوالات دیگه مطرح میشه، اون سوال به ماهو که از حقیقت شی سوال میشه، جوابی که در مقابل این پرسش داده میشه او همون ماهیته. یعنی هر وقت سوال از ماهو سوال از چیستی شی بشه، رد جوابی که میاد اون ماهیته. لأن الماهیاته یا المقولت فی جواب ماهو. خب اگر تو این نکته خوب تمرکز بکنیم، معلوم میشه که اونچرا که در جواب ماهو قرار بگیره مستقل در مفهومیته، فهیه مستقلتون بالمفهومیت، به تعبیر ما چون طرف واقع میشه، محمول واقع میشه، محکوم به واقع میشه، فهیه مستقلتون بالمفهومیت. این اگر ما لحاظ مفهومیش رو در نظر بگیریم، میبینیم یک مفهوم مستقل ازش انتظار شده. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که وجودهای ربطی با ساب ذهنیشون چنین مفهومی نیستش. نکته دیگه این هستش که والوجودات و رابطه لا مفهوم لها مستقلن بالمفهومیت، وجودهای رابط مفهوم استقلالی، مفهومی که مستقل بالمفهومیت باشه، ندارن. نتیجهش این خواهد بود که وجودهای رابطه دارای ماهیت نیستن. حالا برای اینکه این بحث با آنچه را که علامه در فصل بعد مطرح میکنه توافق نداشته باشه، باید حتما روی این نکته پافشاری بکنیم که وجودهای رابط مادامی که رابط هستن و نقش رابطی دارن و نقش رابطی رو دارن بازی میکنن، از این حیث دیگه دارای ماهیت نیستش. فصل اول تمام شد، وارد فصل دوم میشیم. من یه عنوانی راجع به فصل دوم عرض میکنم که ارتباط این فصل با فصل قبلی و نکته اخیر در فصل قبلی برقرار بشه. باز دوباره برمیگردیم و این فصل رو مجدداً با مباحث کلیدی که باید با شروع بشه توضیح خواهیم داد. تو فصل دوم میخوام بگیم که آیا وجودهای رابط که ماهیت ندارن در همه لحاظها اینجوری هم، یعنی اصلا نمیشه تبدیل بشه به یک حالتی که دارای ماهیت بشن؟ الان علامه از یک جهت به این پرسش میخوان پاسخ بدن در فصل دوم. پس این نکته رو در نظر داشته باشیم، وقتی وارد فصل شدیم این رو پیگیری خواهیم کرد. فصل دوم که الان داره آغاز میشه، از یک جهت حل و فصل دو تا پرسشی است که برای حکما در ارتباط با وجود رابط طرح شده. صدر متعلهین در جلد اول اسفار از صفحه 79 به بعد، حالا 79 یا 80 باشه، شاید 80 باشه، در صفحه 80 هر دو پرسشی که برای حکما در ارتباط با وجود رابط طرح شده اونجا مطرح کرده و به هر دو پاسخ داده. ولی علامه طباطبایی فقط یکی از اون پرسش‌ها اینجا آورده و داره اون پرسش رو پاسخ میده. حالا اون دو تا پرسشی که برای حکما راجع به وجود رابط هست چیه؟ یه پرسش اینه که آیا اطلاق وجود بر وجود رابط و وجودهای مستقل به اشتراک معنوی هست یا به اشتراک لفظی؟ یه پرسش. پرسش دوم اینه که اگر به اشتراک معنوی هستش، این اطلاق وجود هم به وجود رابط و هم به وجود مستقل اشتراک معنوی به اشتراک معنوی هم میشه، آیا اختلاف نوعی با هم دیگر دارن یا ندارن؟ این دو تا سوالی است که برای حکما راجع به وجود رابط تر. پرسش اول رو اساسا علامه طباطبایی مطرح نکرده، نکتهش الان عرض میکنیم که چرا طرح نکرده، ولی ملا صدرا این پرسش رو طرح کرده. اولین جوابی که ملا صدرا به این سوال میده این استش که اطلاق وجود بر وجود رابط و مستقل به اشتراک معنوی هستش. یعنی چنانچه ما در بحث اشتراک معنوی گفتیم، اطلاق وجود بر همه مصادیقش اشتراک معنوی داره، از جمله محل بحث ما وجود رابط یک وجوده، وجود مستقل هم یک وجوده، اطلاق وجود بر اونها به اشتراک معنویه. منتها تو همون صفحه 80 جلد اول اسفار یه ترقی صدر رو متعلقین انجام میره و این ترقی همه رو دچار دردسر کرده. در این ترقی جمله‌ای که ملا صدر رو به کار میبره اینه که میفرماد الا ان الحق ان الاتفاق بینهما فی مجرد لفظ. یعنی تو این ترقی صدر متعلقین میگه اطلاق وجود بر وجود رابط و مستقل به اشتراک لفظیه نه به اشتراک معنوی. بعدن دوستان نگاه بفرمایید، من یادداشت اینجا کردم ولی طول پیدا میکنه و نیاز نیست که الان وارد اون قضیه بشیم. محشین پیروان صدر متعلقین شارحان کلام او هم به درد سر آفدن که این جمله رو چجوری معنا بکنن. خب مطابق حرف اولشون که اشتراک معنوی هستش با مبانیشون سازگاره، بحث مشکلی نخواهد داشت و سامان خاص خودشو داره. اما وقتی که ما در این جمله قائل به اشتراک لفظی میشیم، این کعنه با مبانی صدرا همخوانی نداره و ما رو در این بحث دچار دردسر میکنه. فقط فهرست رو عرض بکنم، سه تا راه حل از سوی شارحان کلام صدرا در این قسمت مطرح شده. یکی از راه حل‌هایی رو که مرحوم سبزواری مطرح کرده و بعد خیلی ها او رو پذیرفتن و ظاهراً علامه طباطبایی هم همین نظر رو پذیرفته و به همین خاطر اصلا این بحث رو مطرح نکرده اینه که این ترقی که صدر متعلقین در این قسمت کرده میخواد نهایت بعد میان وجود رابط و وجود مستقل رو برسونه. یعنی از بس میان وجود رابط و وجود مستقل بر اساس دستگاه تشکیکی شدت و ضعفشون خیلی با هم دیگه فاصله داره، چون وجود فی غیره هیچ قوام و شخصیت وجودی نداره و در غیر اصل وجود بودنش معنا پیدا میکنه، چون به شدت ضعیفه، لذا صدر متعلقین اطلاق اشتراک لفظی درش کرده. یعنی گویا که اشتراک معنوی ندارن، نه یعنی اشتراک معنوی نداره. ملادی سبزواری در حاشیه همون صفحه این نوع از توجیه رو مطرح کرده. خیلی از اساتید معاصر، بزرگان معاصر هم این رو پذیرفتن. علامه طباطبایی هم گویا همین بحث رو پذیرفته، لذا اصلا این بحث رو مطرح نکرده تا ذهنها درگیر این بحث بشه. بنابراین الان علامه پاسخ به این سوال رو به این شکل داره سامان میده که وجود و اطلاق وجود بر وجود رابط و مستقل به اشتراک معنوی است مطابق قواعد و از این جهت بحثی نیستش. این بحث اول و اون بحث دوم مشترک معنوی دیگه میگن حرف ملا صدرا که اینجوری حرف زده، یعنی میخواد نهایت تباعدش رو برسونه. رجا کردید توجیه کلام ملا صدراست.
همه میگن این توجیهی را میخواد نمیشه دلیل بشه که اینشون قاعد بشه مشترک لفظی میدن.
نه، ملا صدرا توی عبارت داره مشترک لفظی، درسته؟
براش توجیه مارن کرده،
توجیه آوردن که مشترک لفظی نمیخواد بگه، همون مشترک معنویه. منتها چرا ایشون تعبیر کرده مشترک لفظی؟ به خاطر شدت تباعدی که داره، اون چون خیلی وجود ضعیف هست لذا اینجوری حرف زده.
اشتراک لفظی هم که هست فرقی چیزی تعبیر میشه معمول نیست از این لفظ هم چیزی تعبیر نمیشه
از کدوم لفظ
از اینکه بگه آقای مشترک لفظی ما بگیم خب حتما منظورشون
حالا شما توجیه اینا قبول ندارید بحث جداگانه ایه من گفتم سه تا راه حل در اینجا وجود داره توجه کردید یک راه حل اینه که نه فوقش اینه که بگیم ملاحظه رو اشتباه کردید نیستش که توجه کردید یعنی میخوام بگم بنا بر اساس مبانی ملا صدرا این حرف رو باید توجیه بکنه اگه توجیه میخواد بکنه غلط اشتباه کرده توجه کرده اشتباه کرده حالا بحث دیگه ای هست اتفاقا از نگاه ما تو بحث مفصل تر باید تر بشه که دیدگاه نهایی ملا صدرا همین اشتراک لفظی در ارتباط با اطلاق وجود بر وجود رابط و وجود مستقل هستش بحث اشتراک لفظی نگاه نهایی ملا صدرا در این بحثه که موجب تحولات شگرفی در بحث وجود رابط و در نهایت نگاه ایشون به وجود میشه حالا اون در خودش باید محل بحث گفتگو قرار بشه این پرسش اول و پاسخی داریست که در این قسمت داده شده که نه مشترک معنوی هستن مشترک معنوی هستن منتها از بس وجود رابط ضعیفه صدر متعلقین اطلاق اشتراک لفظی برش کرد از سوال اول خلاص میشیم وارد سوال دوم میشیم پرسش دومی که برای حکما مطرح اینه که حالا که مشترک معنوی هست آیا اینها اختلاف نوعی با هم دیگه دارن یا ندارن یه نکته اول باید مطرح بکنیم و اون اینه که لفظ اختلاف نوعی اینجا مراد نوع اصطلاحی که ما توی منطق و فلسفه اینو یاد گرفتیم نیست مراد از این کلمه نوعی معنای لغوی و عرفیش مراده حالا که اینا مشترک لفظی هن آیا نوعاً انواع مختلفی از وجود تشکیل میدن؟ صدر متعلقین در پاسخ به این سوال میگه بله اینا اختلاف نوعی با هم دیگه دارن اما علامه طباطبایی تو این فصل میفرمان اختلاف نوعی با هم دیگر ندارند ظاهر این دو کلام این هستی که این دو کلام با هم دیگر متحافظه ملا صدرا میفرمان اختلاف نوعی دارن ایشون میفرمان اختلاف نوعی ندارن اما واقعیت قضیه اینه که اصلا دو تا اصطلاح مختلف رو اینا اراده کردن منظور ملا صدرا از این که اینا اختلاف نوعی دارند اینه که خب وقتی وجود به اشتراک معنوی بر همه وجودها اطلاق بشه معناش این نیستش که دیگه این وجودها هیچ گونه اختلافی با هم دیگه نداشته باشن یه وجود خیلی شدیدی میشه واجب الوجود یه وجود فقریه وجود فقری یه وقتی جوهریه یه وقتی عرضیه یه وقتی مستقل هست یه وقتی فی غیره هست پس این گونه های مختلفی از وجودها ما داریم پس میان وجود فی غیره و وجود فی نفسه که مستقل باشه اختلاف نوعی هست گرچه در اصل طبیعت و معنای وجود با هم شریکن و از این جهت اشتراک معنوی حاکمه ولی اختلاف نوعی دارن ملا صدرا که میگه اختلاف نوعی هست منظورش این اما علامه که میفرماد اختلاف نوعی ندارن اساسا یک اصطلاح دیگری رو مد نظر قرار داده اون اصطلاح دیگه چیه؟ اصطلاح دیگه اینه که علامه الان به این نکته تمرکز کرده آیا وجود رابط میتواند تبدیل به وجود مستقل بشه؟ به بیان دیگر آیا ما معنای حرفی رو که در وجود رابط هست می توانیم تبدیل بکنیم به معنای اسمی وجود یا این کار نمیتونیم بکنیم اگر شما بگید وجود رابط قابل تبدیل شدن به وجود اسمی استقلالی نیستش یعنی اختلاف نوعی دارن این اصطلاح خاص علامه است اما اگر بگید که نه وجود رابط می تواند تبدیل به وجود اسمی مستقل بشود پس معلوم می شود اختلاف نوعی با هم دیگر ندارند خب حالا آیا علامه به نظر شما آیا بین وجود رابط و وجود مستقل اختلاف نوعی هست یا نیست با این اصطلاح خاص اگر قابل تبدیل به وجود اسمی مستقل باشد این اختلاف نوعی ندارن و اگر قابل تبدیل نباشد یعنی اینا اختلاف نوعی دارن علامه میخواد اثبات بکنه که اینا اختلاف نوعی با هم دیگر ندارند یعنی وجود رابط قابل تبدیل شدن به وجود اسمی مستقل هست برای اینکه این بحث رو اثبات بکنه حالا یواش یواش می‌بینید که این بحث چقدر با فرع آخر فصل قبل ارتباط وسیع پیدا می‌کنه الان می‌خواد بگه که اینا اختلاف نوعی با هم دیگه ندارن یعنی می‌شود وجود رابط متحول بشود به وجود اسمی مستقل چرا دیگه به خاطر اینکه یکی از موارد شاخص وجود رابط که صدر و متعلین این رو در فلسفه حکمت متعالی باز کرده، وجود معالیل نسبت به علت هست. در بحث علت و معلول صدر و متعلین با استدلالی که به کار برده و مختصرش رو اینجا الان علامه اشاره میکنه، با یه مقدار دقت بیشتر در ابتدای بحث علت و معلول طرح میشه. خود ملا صدرا در آثارش مفصل بحث کرده، ملا صدرا در بحث علت و معلول تحول شگردی ایجاد کرد و تحقق همه معالیل را نسبت به علت و علل، یعنی حق تعالی وجود رابط دونست، یعنی همه اینا رو وجود فی غیره تلقی کرد، که اون غیر منظور چیه؟ حق تعالی است. این اساسا وجودهای اینها در غیر که حق تعالی است معنا پیدا می کنه، اصلا شخصیت وجودیشون رو اونجا می یابن. خب از یک جهت ما می‌بینیم ملا صدرا معالیل رو نسبت به حق تعالی وجودهای رابط در نظر گرفته، از جهت دیگر می‌بینیم همین معالیل را که الان نسبت به حق تعالی وجودهای فی غیره هستن، ما می‌توانیم به خود اونها نگاه استقلالی بکنیم در مقایسه خودشون بین هم دیگر و لحاظ خودشون فی حد نفسها، نه نسبتشون با حق تعالی. وجودهایی رو که به عنوان معالیل حضرت حق هستن، صدر و متعلین که گفت اینا همه نسبت به حق وجود ربطی و فی غیر هستن، به لحاظ حق این حرف رو زد. اما اگر ما علت رو ملاحظه نکنیم، معالیل، حوزه معالیل رو با خودشون مورد مقایسه قرار بدیم و فی حد نفسها اونا رو مقایسه بکنیم، میبینیم که اینها تبدیل میشن از وجود ربطی به وجود استقلالی. و طبیعتاً یکی از نتایجی که از این تبدیل به دست میاد این است که اینها مفاهیم مستقل از اونها به دست میاد و طبیعتاً اینجا ماهیت راه پیدا میکنه. از نگاه اول که وجودهای معالیل را ما وجود فی غیره نسبت به حق تعالی گرفتیم، از اون جهت اینها وجود رابط هستند، هیچ استقلالی در مفهومیت ندارن و از این جهت ماهیاتی بر اونها لحاظ نمیشه. اما اگر شما معالیل رو در مقایسه با حق نگاه نکنید، در مقایسه با یک دیگر و فی حد نفسها نگاه بکنید، یعنی وجود ربطی را تبدیل کردید به وجود مستقل اسمی، وقتی تبدیل کردید به وجود مستقل اسمی، مفهوم مستقل ازش استخراج میشه و طبیعتاً اینا دارای ماهیت خواهند بود. حالا این بحث رو باز ادامه میدیم، بحث ماهیت داشتن یا نداشتن وجود رابط رو ادامه خواهیم داد. اما علامه از این بحث چه استفاده ای میخواد بکنه؟ میخواد این استفاده رو بکنه که پس وجود رابط قابل تبدیل شدن به وجود اسمی استقلالی هست. پس بنابراین اختلاف نوعی میان وجود رابط و وجود مستقل اسمی نیستش، اختلاف نوعی ندارن با این اصطلاح ویژه‌ای که ایشون مد نظر قرار داده. این قسمت از عبارت رو بکنیم، بعضی از توضیحات پیرامونی هست حالا در گوشه و کنار عبارت عرض می‌کنیم. بحث ادامه داره و نکات بسیار عمیق و دقیق در اینجا مطرح هست. ببینید ملا صدرا میفهمن اینا اختلاف نوعی دارن، اما اصلا این اصطلاح مد نظرشون نیست. اصطلاحشون یعنی مثل فرض کنید ما وقتی وجود تشکیکی رو نگاه بکنیم، گونه های متعددی از وجود داریم. بله، وجود فی غیره یک گونه از وجوده، وجود فی نفسی یک گونه دیگر از وجوده. لذا ما وجود رو که تقسیم میکنیم اصلا میگیم چی؟ وجود تقسیم میشود به دو شاخه. منظور از اختلاف نوعی دارن اینه، همین این وجود منقسم میشود به فی نفسه و فی غیره، پس میشود دو نوع مختلف. حالا بذارید اون بحث رو یعنی اونا لازمه داره، هر کدومش بحثای مفصلی داره. ما الان که گفتیم فرض کنید شما توجیه مرحوم ملادی سبزواری و بزرگواران و علامه طباطبایی رو قبول بکنید که اشتراک معنوی است و بحث رو ادامه بدیم. توجه کنید خود ملا صدرا هم وقتی که به اون سوال داشت جواب میداد، سوال اول دو تا جواب داد، درسته؟ یکی گفتیم اشتراک معنویه، که بعداً گفت اشتراک لفظی دیگه. این بحث اختلاف نوعی داشتن رو کجا مطرح کرده؟ اول که گفت چی؟ اشتراک معنوی داره، این رو مطرح کرده. بعدن که اشتراک لفظی رو گفته یک سطح بیشتر نیست، در آخر بحث هم آورده و عرض کردم این یک سطح موجب دردسر برای همه شده که این رو چجوری حل و فصل بکنن. در جای خودش این بحث دامنه داره، این حداقل با یکی دو جلسه بحث بشه تا نظر نهایی ملا صدرا روشن بشه و دقیقاً این جمله معنا پیدا بکنه. الفصل ثانی، فصل دوم. عرض کردم در فصل دوم دو بحث محل بحثه. یک بحث رو علامه طرح نکرده به خاطر اینکه علامه اصلا بنا رو بر این گذاشته که اشتراک معنوی است، مطابق مبنا، مطابق بحث‌های گذشته، همراه با بحث‌های آینده، اشتراک معنوی هستش. لذا وارد بحث دوم شده، آیا اختلاف نوعی دارن یا ندارن. الفصل الثانی فی کیفیت اختلاف الوجود الرابط و المستقل، در چگونگی اختلاف وجود رابط و مستقل. اون سوال رو هم داشته باشید که موجب ارتباط این فصل با فرع پنجم میشه. در فرع پنجم ایشون گفت وجود رابط ماهیت نداره. ما یه توضیح افزودیم و اون هستش که مادامی که رابط باشه و نقش رابطی رو داره بازی میکنه، اما یا به هیچ وجه نمیشود برای وجود رابط ماهیت لحاظ کرد. این پرسش رو هم میخوایم تو این فصل جواب بدیم. الفصل الثانی فی کیفیت اختلاف الوجود الرابط والمستقل. حل الاختلاف بین الوجود المستقل والرابط اختلاف نوعی او لا. آیا اختلاف بین وجود مستقل و وجود رابط یک اختلاف نوعی هست یا اختلاف نوعی نیست؟ فقط اینا رو شماره گذاری بکنید، چون این عبارت یکی از عبارت‌های در واقع غیر منظم است که علامه آورد، دچار دردسر کرده همه رو. ببینید، شما اختلاف نوعی رو شماره یک بذارید، اولا یعنی شماره دو. پس اختلاف نوعی داشته باشه شماره یک، مطابق نظمی که الان داره مطرح میکنه، اختلاف نوعی نداشته باشه شماره دو. حالا اختلاف نوعی نداشته باشه یعنی چی؟ اختلاف نوعی داشته باشه یعنی چی؟ پس الان داره این به معنا چی رو داره توضیح میده؟ این که اختلاف نوعی نداشته باشند. پس این داره دومی رو الان داره توضیح میده، به معنا ان الوجود الرابط و هو ذو معنا تعلقی هل يجوز ان ينسلخ عن هذا الشان فيعود معنا مستقلا بتوجيه الالتفات اليه مستقلا بعد ما كان ذو معنا حرفيا. به این معنا که وجود رابط که دارای یک معنای تعلقی و ربطیه فی غیره هستش، معنای تعلقی ربطی فی غیره، همه اینا یه معنا داره. الان نگاه کنید برخی از اصطلاحات این بحث هم داره میاد، معنای تعلقی همون فی غیره که تا حالا میگفتیم رابط، الان تبدیل کرده به معنای تعلقی. تو سطر بله تو سطر بعد یه واژه دیگه از این معنا رو میاره، معنای حرفی. همه اینها واژه‌هایی که تو این بحث کاربرد داره. وجود رابط که دارای یک معنای تعلقی هستش، آیا می شود منسلخ بشود از این شأن تعلقی، از این شأن رابط بودن، فیعود معنا مستقلا، تبدیل به یک معنای اسمی مستقل بشود به واسطه اینکه ما التفات نظر به خود او می کنیم مستقلا، به توجیه الالتفات الیه مستقلا، بعد ما کان ذا معنا حرفی، بعد از اینکه داره معنا حرفی بود، فی غیره بود، تعلقی بود، رابط بود، آیا می شود او رو نگاه استقلالی کرد، او رو تبدیل کرد به وجود اسمی استقلالی؟ آیا میشه این کارو کرد؟ که اگر این بشه یعنی اختلاف نوعی ندارن. او لا یجوز، این او لا یجوز همون شماره یکه، یعنی که نه، نمی شود معنای حرفی، معنای یعنی وجود رابط تبدیل بشه وجود اسمی استقلالی، یعنی اختلاف نوعی دارند. این اولای جود همون شماره اول رو داره توضیح میده. حالا الحق و هو ثانی، خب الان آدم باشه همین عبارت خالص باشه، ثانی رو به کجا میزنه؟ همون لایجوز میزنه دیگه، درسته؟ در حالی نباید به لایجوز زد. الحق و هو ثانی، ثانی در سطر اول بحث، سطر اول بحث این بود که اختلاف نوعی دارن یا ندارن، ثانی یعنی اختلاف نوعی ندارند. توجه کردی؟ الحق و هو ثانی، حق دومی، یعنی اینا با هم اختلاف نوعی ندارن. چرا؟ میگه به خاطر این که ما بعداً تو بحث علت و معلول یه بحثی داریم که ملا صدرا پیاده کرده، وجودهای معالیل را، وجود رابط در نظر گرفته نسبت به حق تعالی، که اتفاقا اون وجود رابط با وجود رابطی که در اینجا بحث میکنیم از حیث هویت یگانه هستن، هم وجود فی غیرن. لذا استدلالی که الان الله میخواد از اونجا بکنه به درد بحث ما هم میخوره. این وجود رابط قابل تبدیل به وجود اسمی هن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا که وجود رابطه تبدیل به وجود اسمی میشه. خود این معنا میدونید چه چیزی رو میخواد القا کنه؟ برخی از اساتید و بزرگان فرمودن وجود رابطی که در اینجا هست با وجود رابط معلول با هم دیگر فرق میکنه. اما علامه نگاه کن چیزی داره بحث میکنه، بحثی که الان مربوط به اینجاست، دلیلش رو از کجا میاره؟ وجود رابطه معلول داره میاره. سرش اینه که اینا هویتا یک چیزن، اختلافشون به اون چیزیه که در فرع دوم گفته میشه. در فرع دوم توضیح میده وجود رابطه یه چیزه، منتها گاهی از اوقات دو طرف داره، گاهی از اوقات یک طرف داره. تفاوتی از حیث هویت وجود رابط بینشون نیستش. خب استدلالی که برای این میخواد بیاره که اختلاف نوعی ندارن از چی داره میاره؟ از بحث علت معلول. لما سیعتی فی ابحاث العلت والمعلول ان حاجت المعلول الى العله مستقره فی ذاته. به خاطر آن چرا صفحه 157 است ما این ما صفحه دوم مرحله علت معلول. لما سیعتی فی ابحاث العلت والمعلول ان حاجت المعلول الى العله مستقره فی ذاته و لازم ذالک ان یکون عین الحاجه و قائم الذات به وجود الا استقلال له دونها به وجه. اونجا صدر متعلمین وقتی میخواد با برداشت مشهور از معلول درگیر بشه، میگه برداشتی که شما از حقیقت معلول دارید یک نوع استقلالی شما به معلول میدید. یعنی میگید معلول چیزی است که محتاج به علت هست، ولی این حاجت را تو ذات معلول نمیبرید. معلول رو چیزی میدانید که محتاج است به علت. ولی اگر شما بنیاد معلولیت رو خوب تأمل کنید، تمام فشار صدر متعلم تو اون بحث رو حقیقت معلولیت. حقیقت معلولیت این هیچی از خودش نداره. شما نباید حتی اون معلول رو در حیطه ذاتش مستقل در نظر بگیرید. این نگاه امکان ماهوی است که شما رو بچونین وادی میاندازه. اگه امکان وجودی براتون حل بشه، براتون معلوم میشه که حقیقت معلول همون وجود افاضه شده هست، که اون وجود افاضه ذاتش فقر و نیاز به علت هست، نه چیزی ذاتی که محتاج و مفتقر به علت باشه. این نگاهی که شما دارید یک نوع مستقل کردن حقیقت معلول هست. در حسرت اونجا ایشون اثبات میکنه که معلول به رمتها حاجتون الالالله، فقرون الالالله، ربطون الالالله، تعلقون الالالله. ان حاجت المعلول الالالله، حاجت معلول به علت، این حاجت مستقر در ذات معلول هست و لازمه استقرار حاجت تو ذات معلول این استش که اصلا معلول این حاجت باشه، ان یکون معلول این حاجت و معلول قائم الذات باشه به وجود علت. هیچ استقلالی برای او بدون علت به هیچ وجه قابل تصور نیست. خب مقتضای این سخن چیه؟ و مقتضا ذالک ان یکون وجود کل معلول سواء کان جوهرا او عرضا موجودا فی نفسه رابطا بالنظر الی علته. مقتضای این مبنایی که صدر متعلمین تو بحث علت معلول پیاده کرده اینه که وجود هر معلولی خواه جوهر باشه و خواه عرض باشه که در هر دو صورت موجود فی نفسه هستش، در مقایسه با علتش، در مقایسه با علتش چی هستن؟ در مقایسه با علتش رابط خواهد بود. این رابطن خبر یکونه و مقتضا ذالک ان یکون وجود کل معلول رابطن به نظر الی علته. اگر این چند کلمه که من عرض کردم نمی آوردن عزیز بهتر بود، چون اینها اون وقتی هست که ما معالیل را من حیث و نفسها و به قیاس بین خودشون نگاه میکنیم اینها پدید میاد، اما وقتی اونا رو مقایسه با علت میکنیم اینا رابط هستن. و مقتضا ذالک ان یکون وجود کل معلول سواء کان جوهرا او عرضا موجودا فی نفسه رابطا بالنظر الی علته. لئن کان بالنظر الی نفسه، اینجا جای اون فی نفسه هستش. و این کان به نظر الی نفسه و به مقایست بعضهی الی بعضن جوهرن او عرضن موجودن فی نفسه. هرچند وقتی ما اونا رو فی حد نفسه بدون ارتباط با علت لازمی کنیم و به واسطه مقایسهی که بین خودشون ما اینا رو انجام میدیم، میبینیم یکی جوهره یکی عرضه و همه اینا موجود چی هستن؟ فی نفسه هستن. خب پس نگاه بکنید، ما وجود رابطی که در معالیل درست میکنیم از یک جهت رابط و فی غیره هستن، ولی با توجیه التفات به خود اونها و قطع نظر از علت، اینها میشن وجودهای اسمی استقلالی و از اونها مفاهیم جوهری و عرضی و امثال اینها قابل استفاده هستش. پس بنابراین فتقرر ان اختلاف الوجود الرابط والمستقل، شما الان میبینید که چقدر این بحثا با فرع اخیر فصل قبل چی؟ ارتباط داره، چون که خودشون در فرع اول این فصل مستقلا به این بحث میپردازن که اگر ما مباحث این فصل رو بپذیریم، تکلیف اون بحث ماهیت داشتن یا نداشتن وجود رابط چی میشه. تلاشی ایشون در فرع اول انجام میدن که الان اصفهان کرد. این تمام بکنم. فتقرر ان اختلاف الوجود الرابط والمستقل، پس روشن شد که اختلاف وجود رابط و مستقل یک اختلاف نوعی نیست، لیس اختلافا نوعیا بل لا یقبل. این بل لا یقبل بیان منفیه نه بیان نفیه، توجه کردید؟ بل لا یقبل المفهوم غیر المستقل الذي ينتزع من الرابط التبدل الى المفهوم المستقل المنتزع من المستقل. اگه بخواد اختلاف نوعی داشته باشه چجوری میتونه اختلاف نوعی داشته باشه؟ این بیان توضیح اختلاف نوعی داشتنه به این استش که مفهوم غیر مستقلی که انتزاع میشود از وجود رابط قبول نکند تبدلش را به مفهوم مستقلی که منتزع استش از وجود مستقل. ولی ما که گفتیم تبدیل پذیر هست، لذا در باب معالیل گفتیم این معالیل در مقایسه با علت وجود رابطن و از اون حیث ماهیت ندارن، مفهوم مستقل ندارن، ولی وقتی با مقایسه بین خودشون لحاظ میشه و خودشون فی حد نفس ها مورد ملاحظه قرار میگیرن، اینا تبدیل میشن به وجود اسمی استقلالی و اینا دارای مفهوم مستقل و ماهیت خواهند شد. پس بنابراین میان وجود رابط و وجود مستقل اختلاف نوعی وجود نداره، با اصطلاح ویژه‌ای که الان علامه طباطبایی پیاده کرده. این فصل اصلش که تمام شد، حالا میرسه به فروعات. چون فرصت گذشته، اولین فرق که انشالله در جلسه بعد باید تکلیف این فرق روشن بشه، چون خیلی سوال در این ارتباط هست که بالاخره وجود رابط ماهیت دارد یا وجود رابط ماهیت نداره، شما چجوری میخواید نگاه بکنید. یک بیان رو الان علامه طباطبایی در همین فرق اول مطرح میکنه، بیان دیگر با کمی تفاوت در جلد اول اسفار صفحه 327 حاشیه مفصلی علامه طباطبایی اونجا داره، خود علامه جلد اول اسفار صفحه 327 دوستان اونجا هم ملاحظه بکنن اگر میخوان مطالعه بکنن، جلد اول اسفار صفحه 327 حاشیه‌ای که علامه داره یه بیان اونجا داره. بیانی که اینجا هست کمی با بیانی که در اونجا هست متفاوت هست و هم بحثی که در فرع آخر از فصل قبل گفتن و آنچه که در فرع اول از این فصل میگن و آنچه که در حاشیه بر اسفار مطرح میکنن، همه اینها تحولات مختلفی است که تو کلام علامه راجع به همین مسئله وجود داره، آیا وجود رابط ماهیت دارد یا ماهیت ندارد. یعنی این مسئله بودی که ذهن علامه درگیر کرده، چند جور باش برخورد کرده. حالا ببینیم که چجوری باید سر سامان پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.